بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد این بود که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا دلالت بر فساد نمی کند. اقوال متعددی را در این زمینه مطرح کردیم و بیان کردیم که آخرین قول این بود که نهی علاوه بر این که دلالت بر فساد نمی کند بلکه دلالت بر صحت هم می کند، که قول ابو حنیفه و من تبعه از عامه بود و مرحوم فخرالدین هم از خاصه از حرفیشون رو پذیرفتن، که ما کامل جواب دادیم و بحثش تمام شد. منتها الان رسیدیم به نظریه مختار که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا دلالت بر فساد نمی کند. در اینجا باید عرض کنیم که باید تفصیل قائل بشیم بین این که نهی ارشادی است یا نهی مولوی است، و همچنین نهی ارشادی و مولوی به معامله تعلق میگیرد یا به عبادت تعلق میگیرد، متفاوت از فرق میکند. اگر چنانچه نهی ارشادی باشد و به معامله هم تعلق بگیرد، دلالت بر حرمت تکلیفی ندارد، ولی دلالت بر مانعیت می کند. یعنی دلالت می کند که این معامله یک مانعی دارد، اشکالی دارد، نقیصه‌ای دارد، در نتیجه دلالت بر فساد اون معامله می کند. ولی اگر چنانچه نه، نهی که تعلق گرفته است به معامله مولوی باشد، دلالت بر حرمت می کند، دلالت بر حرمت تکلیفی می کند، ولی دلالت بر فساد معامله نمی کند. مثال خیلی روشن و واضح همین نهی از معامله در وقت ندای به سوی نماز جمعه، دلالت بر حرمت تکلیفی می کند ولی دلالت بر بطلان معامله نمی کند. عرض کنم خدمت شما، این در صورتی بود که نهی به خود معامله یا دلالت بر سبب معامله بکند، یعنی نه تعلق به سبب معامله، ولی اگر چنانچه نه تعلق بگیرد به آثار معامله، اگر نه تعلق بگیرد به آثار معامله، مثلا فرض کنید در عقد نکاح نهی تعلق بگیرد به وطیه، از وطی در عقد نکاح جلوگیری بشود، یا در معاملات بی مثلا، یا در باب اجاره مثلا نه تعلق بگیرد به عدم تصرف در سمن و یا در مسمن، خود به خود دلالت بر فساد اون معامله می کند. معامله به معنای عمش که شامل نکاح هم می شود. دلالت بر فساد معامله می کند. چرا؟ چون غرض از اون معامله مترتب شدن آثار اون هست. وقتی که نهی و منع از اون آثار می شود، معلوم می شود معامله معامله باطل است. خیلی روشنه. خب اما اگر چنانچه نهی تعلق بگیرد به عبادت، اگر نهی تعلق بگیرد به عبادت، در اینجا عرض کنم خدمت شما شقوق مختلفی دارد که نهی تعلق بگیرد به خود عبادت یا تعلق بگیرد به جزء عبادت و یا تعلق بگیرد به شرط عبادت، این مختلف خواهد بود. اگر چنانچه نهی به خود عبادت تعلق بگیرد، سواء کان مولویان او ارشادیان، دلالت بر فساد عبادت می کند، دلالت بر فساد عبادت می کند. ولی اگر چنانچه نهی تعلق بگیرد به جزء عبادت، مثلا گفته است که سور عزائم در نماز خونده نشد، نهی تعلق میگیرد به جزء که سوره باشد. این نهی ولو مولوی باشد دلالت بر بطلان کل عبادت نمی کند، بلکه دلالت بر بطلان همون جز می کند، همون جز باطل است. مگر اینکه عرض کنم خدمت شما مصلی به جای جزء باطل جزء صحیح را انجام ندهد. اگر مصلی به جای جزء باطل جزء صحیح را انجام ندهد، کل عبادت باطل می شود. این بطلان عبادت نه از جهت این که نهی باعث بطلان عبادت شد، نه از جهت نیست، بلکه از جهت چیه؟ از جهت اینه که عبادت بدون جز انجام شده است. اگر عبادتی یک جزش انجام نشود عمدن، حتما اون عبادت چه میشه؟ باطل میشه. پس ملاحظه کنید، اگر چنانچه نهی به جزء عبادت تعلق بگیرد، اون نهی مولویان او غیر مولوی دلالت بر بطلان کل عبادت نمی کند، بلکه دلالت بر بطلان جزء می کند و باید به جای اون جزء باطل مثل سوره عزائم بره سوره غیر عزائم را بخواند. حالا اگر چنانچه نخوند، کل عبادت باطل می شود. منتها بطلان و کل عبادت نه از جهت نهیه، نه از جهت دلالت نهی بر فساده، نه، از جهت این که اون عبادت بدون جزء اتیان شده است و عبادت بدون جزء اگر اتیان بشه دلالت بر بطلانش میکنه. ملاحظه فرمودید. اما اگر چنانچه نه جزء به شرط تعلق بگیرد، مثلا فرض کنید شرط صلات ستر عورته، ستر عورت، خب شرط صلات وقت ستر عورت است، میگوید که ستر عورت با ابریشم نباشد، ستر عورت با پارچه ابریشمی نباشد. در اینجا این نهی که تعلق گرفته است به شرط، باعث بطلان شرط ممنوع و منهیون آنه می شود و باعث بطلان خود عبادت نمی شود، مگر این که یعنی سطر اولادی که کردی قابل پذیرش نیست.
نهی
از سطر عورت با پارچه ابریشمی میشه. بله، باید پارچه برای سطر عورت، چون حداقل سطر بدن در نماز سطر عورته برای مرد، در مورد مرد باید صحبت میگه، با ابریشم نباشه. خب کسی با لباس ابریشمی شروع کرد به نماز، نمازش باطله یا اون شرط باطله؟ اون شرط باطله، نماز باطل نیست. اگر در مقام تصور داریم میگیم، ها، نه در مقام واقع، در مقام تصور، اگر چنانچه میسر باشد که در صلات سطر ابریشمی را عوض کند، نمازش صحیح خواهد بود، نمازش باطله. ولی در مقام عمل این میسر نیست، میسر نیست، چون قبل از ورود در نماز که نماز با سطر ابریشمی که نیست، به محض ورود در نماز با سطر ابریشمی چگونه میخواهد در نماز سطرش رو عوض کند و رعایت شأن شرعی و واجبات صلات بشه؟ چطور قابل تصوره؟ قابل تصوره؟ میشه یک مورد رو پیدا بکنیم که طرف سطر ابریشمیش را در خود صلات عوض بکند، سطر هم انجام شده باشد؟ به نظر من قابل تصور نباشه. پس نماز باطل می شود از جهت عدم سطر داشتن، ولو به اندازه یک لحظه باشد. نماز از اون جهت باطله، نه از جهت بطلان شرط. از جهت بطلان شرط نیست، از جهت این که او سطر را در صلات رعایت نکرده، از این جهت باطل می شود. آره، اشکالی نداره. نه، اگر قابل تدارک باشد، ثبوتاً گفتم خدمت شما که نه، اشکالی ندارد، فقط همون شرط قابل پذیرش نیست. ولی صلات چیه؟ صلات درست. ولی در مقام امتثال و عمل پی نمی کنم که موردی پیدا بشه که آدم توی صلات بتونین کار رو انجام بده که اون سطر ابریشمی رو عوض کنه و سطر غیر ابریشمی ارکان بر بدنش قرار بده. نمیشه. در سوره میشه، در جز میشه، ولی در شرط بله. در مورد شرط های دیگه هم همینطوره، مثل که کسی خب شرط نماز استقبال الی القبله است دیگه، کسی استدبار باشد، درست شد؟ خب در اینجا باطله، شرط باطله، ولی چطور قابل پذیرشه که شرط رو ما درست انجام بدیم؟ این؟ خب همین دیگه، نه همین فاصله ها به مقدار اندک اشکالی نداره. یعنی قول مشهور فقها در باب استقبال شرح لامه اگر یادتون باشه اینه که به سمت قبله باشی، حالا یه خورده این بر باشی اون بر باشی، اشکالی نداره به سمت. ولذا امروز با توجه به وضعیت آپارتمان نشینی و خلاصه این وضع سمت دستشوی کدوم طرف باشه خیلی کار سخت مشکلی شده. لذا فقهای ما میگن اگر به اندازه 15 سانت الا 20 سانت کج باشه از سمت قبله اشکالی نداره، بلاخره دیگه به سمت قبله نیست و همین حرف درست است. ولی عرض ما در اینجا اینه که کسی اون مقداری کج بشود از قبله که دیگه بگن رو به قبله نیست. خب وقتی رو به قبله نیست و اینکه شرط رعایت نکرده، خب چطور قابل تصور در نماز بخواد تو نماز باشه، استقبال هم داشته باشه در این صورت؟ اگر میتوانست فقط اون شرط باطله، خود صلات باطل نیست، ولی عملا در مقام واقع این چنین چیزی ممکن نیست. تو صلات باشد، استدبار هم باشد، بخواد استقبال کند نمازش هم صحیح باشه، این نمیشه. ولی ثبوتاً چرا قابل تصور هست ولی عملا نه. خب پس بنابراین اگر چنانچه نه به شرط تعلق بگیرد باعث بطلان خود شرط می شود و باعث بطلان عبادت نمی شود، مگر اینکه بطلان عبادت از جهت دیگری باشد که ربطی به خود نهی ندارد که توضیح دادیم خدمت شما. خب این مختار ما در دلالت کردن نهی بر فساده که تفصیلا خدمت عزیزان عرض کردیم. در پایان بحث دلالت نهی بر فساد و عدم دلالتش، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یه نکاتی رو بیان کرده از که حیفم آمد این نکات رو بیان نکنم، والا دیگه میبایستی بحث دلالت نهی بر فساد رو رها کنیم بریم سراغ مبحث مفاهیم. چی؟ ادله های از اون استدلال هایی که قبلا در قول اول قول دوم قول سوم بر بطلانشون بیان کردیم، از اون ادله این دلیل اینا روشن میشد که اونا رو باید این ملاحظه بفهمیم. دیگر بخواستم ادله ها رو هم بیان درس مستقلی میشه برامش. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در پایان بحث دلالت نهی بر فساد نکاتی رو بیان کردن که عرض کنم خدمت شما قابل دقت و قابل طرح کردن هست و نتیجه فقهی هم دارد، اتفاقا آثار فقهی برش مترتب میشه. یکیش اینه، اگر چنانچه در معامله دو طرف وجود داشته باشد، یعنی ایقاع نباشد، عقد باشد که قائم به دو طرف است، اون وقت نهی تعلق بگیرد به یک طرف، تعلق بگیرد به یک طرف. آیا طرف دیگر هم نهی به او سرایت می کنند و دلالت بر بطلانش می شود یا نه؟ مثلا اونجایی که می فرماید لا تبع وقت الندا، این ظاهرش اینه که داره خطاب می کنه به بایع، لا تبع وقت الندا ظاهره اینه که خطاب می کند به بایع. بایع کار چیه؟ ایجاب دید. بایع کار ایجاب است. پس نه تعلق گرفته است به یک طرف، بایه که کارش ایجابه، ایجاب نکن در وقت ندای به نماز جمعه. آیا تو را بگفتیم ایجاب بر چه قسمه؟ درس فقه رو مطالعه نمی کنه. بگو بر دو قسمه، دو مصداق داره، باره کلا قولی با فعلی. اتفاقی دیروز مسئله مطرح شد، دوستان اگر بخواد استفاده کنه حتما باید دقت کنه به این درس ها، توجه باید داشته باشید، حداقل تو منزل خودتون درس رو یه مروری داشته باشید، مطالعه داشته باشید. والا خب این مثال مربوط می شود به چی؟ به اینکه نهی مترتب شده است بر چی؟ بر یک طرف، همون ایجاب باید. درست آقا؟ آیا اگر بخواهد مشتری قبل تو رو بگوید، آیا نهی از ایجاب سرایت می کند به قبول؟ ایجاب که باطل شد قبول رو هم باطل کند یا نه؟ ظاهر نهی این است که نهی به طرف دیگر سرایت نمی کند، و اگر اون طرف بایه قبول کرد عمل حرامی انجام نداده است، ولی در این حال معامله، کل معامله چیه؟ باطله. کل معامله باطله. چرا؟ چرا باطله؟ باریکلی فرض ما اینه که معامله قائم به طرفینه، وقتی یک طرف باطل شد طرف دیگر هم خود به خود باطل می شود، منتها بطلان طرف دیگر نه از جهت سرایت نهی است به دیگری، نه از جهت نیست، نهی به طرف دیگر سرایت نمی کند، بلکه بطلان طرف دیگر از جهت این است که چون قائم به طرفین است یک طرف کفایت نمی کند در معامله، و دو طرف باشه. وقتی یک طرف که
نه
این دورت
پس
برای اون باطله، پس در نتیجه اصلا عقل سر نمیگیره. مثالای متعددی برای زد، ما یه مدار بنا نمونه آوردیم، یه مثالش هم همینه که جناب علی فرمودی، دختر باکره علا قول المشهور باید اذن پدر را داشته باشد. درست آقا؟ خب حالا اگر اذن پدر نبود، خود دختر که ایجاب رو بخواند ایجاب چیه؟ باطله دیگه. پسر اگر قبل تو گفت، یعنی هم کار حرامی کردن باطله، بنابر قول به ملازمه ها، ملازمه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، ولی اگر پسر قبل تو رو گفت باطله، کار حرامی کرده، کار بطلانی نده، کار حرامی کرده؟ نه، کار حرام نکرده پسر، ولی در این حال چیه؟ باطله، هم قبل تو گفتنی باطله. چرا؟ نه از جهت این که نهی از ایجاب دختر به قبل توی پسر سرایت میکنه، نه جهت نیست، سرایت نمیکنه، بلکه از جهت اینه که در نکاح، نکاح قائم به شخصینه، وقتی یک طرف باطل شد طرف دیگر باقی میمانند، این نکاح یک طرفی که نیست، یک طرف تنها باز فساد و بطلانش میشه و از این جهت باطل و فاسد خواهد بود. درست آقا؟ خب عرض کنم خدمت عزیزان که بله، متار حال انظار، من مقداری از عبارت شیخ انصاری هم میخونم خدمت شما در ارتباط، متار حال انظار جلد یک صفحه 765 یه مقدار عبارت شیخ انصاری رو در متار حال انظار میخونم. لو کانت المعاملتو متقومتن به شخصی، اگر معاملهی داشته باشین که تقوم داشته باشه به دو شخص، مگر معاملهی داریم که تقوم داشته باشه به یه شخص؟ داری معامله که تقامل داشته باشه به یک شخص؟ آره کلا بله، معامله به معنای عامش، اعم از عقدی که قائم به شخصینه و اعم از ایقائه که قائم به چیه؟ یک شخصه، مثل عتق، مثل طلاق. طلاق همین قدر که مرد به همسرش بگه انت طالق، محقق میشه بینونت، بینون محقق میشه. لذا مرام شیخ انصاری میفرمان لوکانت المعامله متقومتن به شخصی، اگر معامله به گونه‌ای باشد که قوامش به دو شخص باشد. تعلق النهی به ما هو متعلق به احده ما، وقت نهی مربوط بشه به چیزی که اون چیز مربوط یه نفره. کل ایجاب اول قبول، مثل این که عرض کنم خدمت شما تعلق بگیره به ایجاب، یا نه تعلق بگیرد به قبول. دون الاخر لا اشکال فی عدم سرایت الحکم التکلیفی من احدهما الى الاخر، هیچ اشکالی وجود ندارد که سرایت نمی کند حکم تکلیفی، یعنی نهیه، یعنی حرمت از خواهی می کند، حرمت، حرمت تکلیفی که از احد اقسام خمسه است، حرمت تکلیفی به دیگری سرایت نمی کند، به عمل دیگری سرایت نمی کند. همیشه توی کتاب ها، توی مکاسب کفایه، حالا از کتاب های اصول جاهای دیگه هست، میگه لا شک ولا اشکال، یا میگه لا شبهه ولا اشکال. این دو تعبیر با هم دیگه فرق میکنن. لا شک ولا شبهه یعنی شک شبهه برای کسی باقی نمیماند، لا اشکاله یعنی کسی نمیتواند خدشه وارد کند، کسی نمیتواند خدشه وارد کند. مرحوم شیخ انصاری میفرم اینجا لا اشکاله، یعنی کسی در این حرفی که میخوام بزنم نمیتواند خدشه وارد کند. لا اشکال فی عدم سرایت الحکم التکلیفی من احد ما الى الاخر، حکم تکلیف که حرمت از یکی به دیگری سرایت نمی کند. مثال می زنم فانه لو کان الایجاب من احد ما وقت الندا مع وجوب الجمعه فی حقه حراما، اگر نهی تعلق بگیرد به ایجاب در معامله معمولی، بی در کی؟ در وقت نماز جمعه، و فرض هم این است که نماز جمعه واجب باشد در عصر غیبت، در عصر حضور بل اجماع واجبه، ولی در عصر غیبت اختلافی است که آیا نماز جمعه واجب هست یا نماز جمعه واجب نیست. هیچ کس قائل به وجوب عینیش نشده، ولی بعضی قائل به وجوب تخییری شدند، بعضی هم قائل به چی شدند؟ استحبابی شدند. حالا ایشون می‌فرماید که بر فرض این که نماز جمعه وجوب داشته باشد، خب ایجاب فرض کنید حرام باشه، مثلا از باب مثال لا دلیل علی حرمت القبول، ما دلیل نداریم که قبولم حرام باشه، نه نه خورده به ایجاب، ایجاب حرام تکلیفیه، سرایت نمی کنه که قبول رو هم چی حرام تکلیفی بکنه. در یک صورت شیخ انصاری می فرماید که در یک صورت قبول هم باطله، یعنی قبول هم حرام تکلیفیست در یک صورت. اون چیه؟ اگر قبول رو گفت معاونه در تحقق اسم شده، آسم کارش حرامه، معاون و کمک کننده در تحقق اسم ایزن کارش چیه؟ حرامه. ایشون می فرماید ایجاب حرامه، قبول که حرام نیست، مگر قبول او باعث کمک و معاونت در تحقق اسم باشد، از این جهت قبول ما باطل می شود. الا ان یکون القابل معاونا للموجب فی ایجاد الحرام، مگر اینکه قابل معاون باشه، کمککار باشه، کی را موجه برای اونی که ایجاب رو انجام میداد در ایجاد حرام معاونش باشه، خود ایجاد میشه حرام. ولیس الحرم علا وجه المذکور محل الکلام. دیگه عرض کنم خدمت شما، بله حرمت که بخورد به قبول اصلا محل کلام نیست. چرا؟ چون حرمت قبول برمیگرده به معاونت در اسم، نه سرایت نهی از ایجاب به قبول، از ایجاد نیست. و اما الحکم الوضعی، اما حکم وضعی، اینجا حکم تکلیفی بود، اما حکم وضعی که فساد باشه، آیا فساد ایجاب باعث فساد قبول می شود یا نه؟ بله می شود. چرا؟ الان گفتیم خدمت شما، فرض ما اینه که قائمه چیه؟ شخصینه. و اما الحکم الوضعی فلا ینبغی الاشکال فی سرایته، اما حکم وضعی که فساد باشه بلا شک فساد ایجاب سرایت میکند به فساد قبول، قبول هم فاسد میکند. کیفه و المعاملت متقومتن به شخصین، چگونه سرایت نکند در حالی که معامل متقوم به دو شخص. و بعد فرض انتفاء الاثر من احد الطرفین لا يعقل ترتب الاثر من الاخر، وقتی یک طرف معامله اثر برش مترتب نشد و باطل شد، آیا بر قبول اثری مترتب می شود؟ نه، اثری مترتب نمی شود. وقتی اثر بر قبول مترتب نشد، معناش همون چیه؟ همون بطلانه. چرا بر طرف دیگه قبول اثر مترتب نمی شه؟ چون فرض این است که اثر بر کل عقد معامله مترتب می شود. کل عقد معامله چیه؟ همون ایجاب و عرضم خدمت شما قبول هست. فان الاثر مترتب علی تمام العقد الحاصل من فعلهما، اثر که در معامله اگر باشه نقل انتقال، این مترتب میشه بر کل عقد. عقد هم ایجاب دارد و چی؟ قبول. بر یه طرف مترتب نمیشه. اگر ایجاب باطل شد، ایجاب تنم اثری مترتب نمیشه و لذا قبولان چه میشه؟ باطل میشه. ولی اون قبول رو که قابل گفته کار حرامی انجام داده، هر حرام انجام داده، ولی کارش اثری نداره، یعنی فاسده. این حرف شیخ انصاری حرف خیلی دقیقی بود که آثار فقهی خوبی داشت. دوستان
بله، چرا مثلا تو بحث مثلا بعد اجازی بعد چی
میگه
صحیح بعد اجازه رو میگیره،
اون ایجاب قبول هست، اون ایجاب قبول هست، نمیگن فاسده، میگن اگر اجازه نداد فاسده، ولی اگر اجازه داد اشکال نداد. حالا
اینجا میگه اگر اجازه مثلا اجازه نده، یعنی چی؟ بدون اجازه باشه میگه باطله.
نه، اینجا فرض ما اینه که دو طرف اصیلند، روشو هم موجب اصیله و هم قابل اصیله، روشو. حالا در اینجا دیگه شخص سومی در کار نیست دیگه. اگر ایجاب موجب باطل شد، آیا بر قبول قابل تنها اثر مترتب میشه؟ مترتب میشه؟ نه خیر، مترتب نشدن اثر همون چیه؟ بطلان. ولی در عقد فضولی پای سومی در کاره، درست شد؟ فرض کنیم که موجب اصیله، قابل فضولیه، یا بالعکس موجب اصیله، موجب فضوله، ایجاب عرض کنم خیلی موجب چیزه، یعنی موجب فضوله، قابل چیه؟ اصیله. در اینجا اون اصیل کار اصیل درسته، درست شد؟ نه تعلق گرفته به کجا؟ به کار فضول. معامله زیاده و فضول میاد دخالت میکنه، مال شما را میفروشه به بنده. درست آقا؟ مال شما را که به من میفروشه به بنده در اینجا نشد از کار فضول، منطقه دلالت بر بطلانش نمی کنن، مشروط به یک شرطی شده. اون شرط اگر خب بله درسته، خب بله، یعنی در اینجا اگر دختر بدون اذن پدر علا قول المشهور بیاد بره ایجاب رو بخواند، بدون اذن پدر بره ایجاب رو بخواند، درسته؟ خب این صحیح یا صحیح نیست؟ صحیح یا صحیح نیست؟ در اینجا نمیشه مقایسهش کرد با عقد فضولی. چرا؟ این البته یه بحث است که مثلا فرض کنید که سن طرف هنوز باکره است، رفته 40 سال شده مثلا، آیا اینجا هم اجازه پدر لازمه یا اجازه پدر لازم نیست؟ اگر به سن بلوغ نرسه که اون 100% چیده او، آره اون کار ما بون نده، ولی اصل باکره قول مشهور اینه که اجازه پدر لازمه. درست آقا؟ ولی اگر همین باکره سنش ده بالا 40 سال شد مثلا، آیا بازم اذن پدر لازمه یا اذن پدر لازم نیست؟ این اختلافی در اینجا وجود داره. ما احتیاط بکنیم در مقابل قول مشهور، خیلی بهتره. در بحث نکاح چون بحث ارث و بحث اولاد و امثال اینها مترتب میشه، اینو باید احتیاط کنیم. اونجا هم اذن پدر لازمه، مگر اینکه پدر نباشه. اگر نبود یا جد پدری نبود اشکال نداره دیگه، اجازه هیچ کس لازم نیست. و منتها در اینجا که شما فرمودید با بحث فضول، بیع فضولی، فضول اصلا مالک نیست، ولی در باب نکاح دختر باکره مالک خودشه، مالک خودشه، فضول نیست در اینجا، درسته؟ لذا اون اگر مالک اصلی اجازه داد کاملا قبولش مؤثر میشه. اصلا قبول مالک اصلی منزل، یعنی اجازه مالک اصلی منزل قبول محسوب میشه. اگر اجازه نداد قبول او بی اثر خواهد شد. درست آقا؟ حتما عزیزان به عبارت مطار الانزال شیخ انصاری مراجعه بکنید، خیلی مهمه، هم رسائل شیخ هم مطار الانزال شیخ انصاری، هر دو درس خارج شیخ انصاری بودند. منتها درس خارجش که مرحوم کلانتر با عنوان متارق الانظار جمع آورش کرد خیلی طولانیه، درست شد؟ اگر بخوایم مقایسه بکنیم، من تمام شد دیگه مطلب، اگر بخوایم مقایسه کنیم جلد اول کفایه برابری میکنه با چی؟ متارق الانظار که دو جلد خیلی قطوره، یعنی مطالب تو جلد اول تو متارق الانظار هم هست، منتها به سبک و سیاق خاصه. جلد دوم کفایه همون رساله شیخ انصاری، ملاحظه فرمودید؟ اینه که خیلی هم نظر شیخ انصاری هم صاحب کفایه رو واقعا مهمه. یعنی اگر شما، من عبارت دیگه بگم، اگر شما تسلط بر رساله شیخ انصاری داشته باشید و کفایه مرحوم صاحب کفایه داشته باشید و همچین تسلط بر مکاسب شیخ انصاری و شرح لامعه داشته باشید، اصلا نیازی به رفتن درس خارج ندارید، انتم مجتهدون مسلمان، ولی تسلط باید دارید. بنده خدمت آیت الله وحید خراسانی حفظ الله تعالی بودن، ایشون فرمودن هر کس تسلط بر شرح لامعه داشته باشد از نظر من مجتهد، منطور تسلط